بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب شهادت حضرت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان بیننده تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که روز به روز همه ما معرفتمون نسبت به حضرات اهل بیت ائمه معصومون علیهم السلام بیشتر بشه. ما در کشور ایران عرضم به خدمتون که در شهر مقدس قم، در مشهد الرضا، در شیراز حضرت شاه چراغ، به نوعی همه زیر سایه حضرت موسی بن جعفر هستیم و جا داره که این شب شهادت این امام بزرگوار رو واقعا ارج بنهیم و هر کاری دستمون بر بیاد انجام بدیم. به قول اون شعر بیت معروف که میفرماید که زیر دین 14 معصوم من ما گردنم، زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. انشالله که همه پیرو و ادامه دهنده راه حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه باشه. برنامه آیه های رشد در خدمتون هستیم، مثل همیشه در خدمت کارشناس و استاد محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری سلام خدمت ایشون دارم و خواهش میکنم که برنامه رو شروع بفرمایند. در ادامه در خدمت همه شما بینندگان عزیز خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و
رحمت الله. عزب الله اجورکم انشاءالله. بفرمایید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که در محضر شما هستیم و همگان در محضر قرآن کریم و در محضر اهل بیت علیهم السلام، از محضر با عظمت ربوبی خاضعانه درخواست میکنیم. خدایا عنایات خودت رو بر ما نازل بگردان. در محضر شما هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. متشکر. آقای دکتر رسیدیم به این قسمت از آیت الکرسی ولا یحیطون بشیء من علمه. راجع به علم پروردگار و علم ملائکه و ائمه و انبیا و نسبتشون با علم پروردگار جلسه گذشته صحبت کردیم. یه مقداری بحث تو همون نسبت علم ها بود. اصل علم رو صحبت کردیم. هنوز کلام باقی است. خواهش میکنم از هر جو صلاح میدونید ادامه بدید بحث هفته گذشته رو.
باز برای یادآوری.
بله حتما.
آیه رو یه بار با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو. خدای رحمان، خدای عزوجل، هیچ الهی به جز او نیست. یعنی کلمه توحید لا اله الا الله. الحی القیوم در فراز دوم دو صفت رو برای خدا بیان میکنند. حی است و قیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. سوم این که خوابی و چرتی او را فرا نمیگیرد. چهارم مالکیت خداست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد شفاعت عند الله من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. پنجم و ششم علم پروردگار متعال هست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. یعنی او می داند آنچه را که در پیش روی این کارگزاران هست طبق بحث هفته گذشته و آنچه را که در پشت سر آنهاست، همه رو خداوند برش احاطه داره و می داند. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، ولی کارگزاران احاطه ندارند به علم الهی به هیچ مقدار مگر آنچرا که او بخواهد. اگر دعایه رو بخوایم مقابل بگیریم، با هم تقابلی رو در نظر بگیریم، میگه خدا میداند، بعد میگه ولا یحیطون بشیء من علم، اینا احاطه ندارن، که انه اشاره بر این است که خدا احاطه دارد. علم خداوند علم احاطه ایست. این نکته ایست که حالا هفته گذشته دیگه فرصت نشد عرض کن. در یه جا میفرماد که و هو به کل شیء علیم، و الله به کل شیء علیم. در آیه دیگری میفرماد که به کل شیء محیط، خدا بر همه چیز احاطه دارد، بر همه چیز علم دارد.
این احاطه چیزی غیر از دانایی است یا یک صفتی برای دانایی است، یا مثلا یک نوعی از دانایی؟
احاطه احاطه علمی است در حقیقت، یا بگیم خود اون احاطه عین علمه، چون علم خداوند علم مفهومی نیست، ما علممون رو مفهوم تصور میکنیم، ولی علم ذات احدیت علم احاطه ایست. حالا تعبیر میکنن به علم حضوری و علم شهودی. بعد این سال برای که یه خورده بحث روشن بشه، ما میگن ما دو علم داریم، یکی علم به اصطلاح تحصیلی است و دوم علم حضوری. علمی که از طریق تصورات حاصل میشه و ما تعقل میکنیم، اون علم علم غایبانه است در حقیقت، علم به صورت ذهنی است. مثلا فرض کنید خانه کعبه رو برای ما توصیف میکنن، بنایی است به ابعاد مکعب گونه، حدود 10 متر 11 متر در همین اضلاعش هست، مثلا خصوصیاتش اینطور ما تصور میکنیم. این علم علم حضوری نیست، به اصطلاح علم حصولی است، یعنی با تصورات برای ما حاصل میشه. ما بر خود خانه احاطه نداریم، احاطه به اون صورت ذهنی خودمون داریم. هی تعریف میکنن ما تصور میکنیم احاطه ما احاطه بر صورت اون شیه. حالا اگر بریم از بالای پشت بام خانه کعبه، خانه کعبه رو ببینیم، در اینجا سواله که آیا علم ما حصولی است و یا حضوری. اگر دقت کنیم بازم حصولی است، چون ما از فاصله مثلا 50 متری به خود خونه احاطه نداریم، صورتی از نظر از طریق دیدن در ذهن ما شکل میگیره، ما بر اون صورت باز احاطه داریم. یه موقع از طریق شنیدن تصور میکنیم، یا موقع با دیدن چیزی. اینا علمای ما عمدتاً علم حصولی است.
اینو ما حتی اگر بریم در مسجد الحرام و باز هم ببینیم شما بفهمید بازم
باز تمام علوم حسی علم حصولی است که ما تصور میکنیم و میفهمیم. علم حضوری خیلی مصادیقش کمه برای ما. مثلا علمی که ما به خودمون داریم، یه وقت پا آینه وای میسیم، کم و کیف خود رو میبینیم، فیزیک بدن خود رو، اینا حصولیه. یه موقع آدم خودش رو مییابه. یا اگر دقیق تر بخوایم مثال بزنیم، علمی که به ناراحتی خودمون داریم. مثلا فرض کنید کسی آسیبی میبینه، درد میکشه، ما درد او رو تشخیص میدیم از نظر آثار و علائم، خود او درد رو نمییابه. اما اگه خودمون جاییمون درد بگیره، خود درد رو میابیم. محبتی که نسبت به کسی داریم، خود اون حب رو میابیم. بغضی که در وجود ماست، این احساسهای درونی ما، خود او بغض رو میابیم، خود شادی رو میابیم، غم رو میابیم، خود معلوم در نزد عالم حاضره. اینا رو میگن علم حضوری. حالا علم حضوری هم بعضی ها میگن علم ذات احدیت علم حضوریست، بعضی ها میگن نه علم حضوری هم از مال انسانه، علم او بالاتر از علم حضوریست. قرآن تعبیری که از آیات قرآن استفاده میشه اینه که علم خدا علم احاطه ایست، والله به کل شیء محیط، والله به کل شیء علیم. یعنی علم او عین احاطه است. وقتی برای همه چیز احاطه داره، پس برای همه چیز علم داره، همه چیز در محضر اوست. در این آیه شریفه داره که بلغت خلقنا الانسان، آیه 16 همه سوره قاف، و نعلم ما توسوس به نفسه. حالا اگر آیه رو عنایت کنم بندازم خوبه، آیه 16 سوره قاف، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. انسان رو ما آفریدیم و آنچه را که نفس او به او وسوسه میکند میدانیم. وسوسه های نفسی رو ما خودمونم میابیم، یعنی علم حضوریه در حقیقت. میابیم که در دل من چه اتفاقی داره میفته. یه حالت مثلا خدایی نکرده حسد پیدا شده، وسوسه یه حسده، یا نه تمنای یک امریست خوبه یا بده، باطل حق، اینا رو میابیم. خدای تبارک و تعالی هم او رو میدانه، یعنی او بر همه خصوصیات درونی ما احاطه حضوری، احاطه وجودی و احاطه علمی داره. علیمون به ذات صدور، در درون دل ما چیزی میگذرد، او علیمه. در ادامه این آیات سوره قاف داره که ولحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از ریسمان گردن، از رگ گردن به اون نزدیکتریم. نحنو به نظر بنده میاد به ملائکه ای که مأمور خدا هستن برمیگرده، که یکی سمت راست ما نشسته، یکی سمت چپ. آیه بعد میگه اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اون دوتا ملائکه از رگ گردن به ما نزدیکترن که مأموران الهیه. خود ذات احدیت بر شراشر وجود ما، بر اتمهای وجود ما احاطه داره، همه چیز در محضر اوست، هیچ مانع الجمع هم نیست. مثال اگر بخوام بزنیم، مثال فیزیکیه، مثال ضعیفی است، اصلا کلا مثال در این زمینه ها ضعیفه، ولی خب یه تقریب ذهنی میاره. ما یه شیشه بلور رو، لیوان بلور رو که آب توش هست، جلو پروژکتور بگیریم، تمام ذرات وجودی او از نور پر میشه، یعنی هر کجا آب هست نورم اونجا هست، یعنی حضور نور در کنار ذره ذره وجود آب هست. حالا این مثاله، حضور ذات احدیت از این بالاتره، او همه جا حاضره، یا حاضرن فی کل مکان، همه جا حاضره، بر همه چیز احاطه وجودی داره، پس بر همه چیز احاطه علمی داره. علم او عین ذات اوست، العلم ذاته، یعنی همه حقایق در محضر اوست. من تعبیر میکنم علم احاطی، هر ذره‌ای در این عالم وجود هست، خدای تبارک و تعالی بر او احاطه علمی داره. والله به کل شیء محیط، کسی که بر همه چیز احاطه داره، خب بر همه چیز علم داره دیگه، همه چیز در حضور او. همه چیز
شما استاد، عنوانی که انتخاب میکنید و اختیار میکنید که میگید به تعبیر من، میفرمایید به تعبیر من علم خداوند علم احاطه ایه، از این جهت این عنوان رو انتخاب میکنید که اگر بگید علم حضوری چون یه جایی با بندگان مشترک میشه و علم جزء ذات خداست، یا نه، یا میفرمایید این تعبیر بهتره؟ چون تقسیم بندی اول فرمودید علم یا حضوریه
یا حصولی.
علم بندگان حصولیه، علم خداوند حضوریه.
علم ما بعد به خودمون حضوریه، به یه چیزای حضوریه، علم به احساسهای خودمون حضوریه.
از این جهت که اینجا حضوری مشترکه بین بندگان و خدا میشه،
من از باب اینکه قرآن به کار برده باشه یا نبرده باشه، استعمال قرآن رو عرض میکنم. قرآن از تعبیر، از دو جمع این دوتا آیه، والله به کل شیء علیم، والله به کل شیء محیط، خداوند بر همه چیز احاطه داره. چون علم حضوری ممکنه احاطه ای هم نباشه. مثلا من تو آفتاب میستم، گرمای آفتاب رو مییابم، آفتاب رو درک میکنم، خورشید و آفتاب و اینا رو، اما احاطه دارم؟
نه فقط همون قدری که به من رسید.
یه نوعی علم شاید بتونیم بگیم علم حضوری از یه جهاتی. یا مثلا فرض کنید که ما خدا رو درک میکنیم، علم داریم، معرفت داریم. در روایات هم میگن بگید اللهم عرفنی نفسک، معرفت به ذات هم داریم، منتها هیچ احاطه‌ای بر ذات احدیت ما نداریم. او رو بر خود محیط مییابیم. یافتن نوعی ادراکه، نوعی معرفت، علمه. درک میکنیم خدا رو. اینطور نیست که خدا رو نشناسیم. اگر نمیشناختیم عبادت غیر ممکن بود. معذرت. ما در مقام عبادت خدا رو عبادت میکنیم، نه صفات خدا رو. ما میگیم یا الله، ذات احدیت رو مورد خطاب قرار میدیم. منادای مجهول مطلق که نمیتونیم داشته باشیم. پس ما خدا رو میشناسیم. در عین این که میشناسیم، گاهی این شناخت حضوری است. یعنی مثلا در مقام خلوت و مناجات با همه وجودمون احاطه خدا رو بر خود مییابیم. علم ما علم حضوری باشه، میتونه باشه در این باب معرفت، اما احاطه ای نیست. محاطیم و معرفت اینطوری داریم. علم خداوند احاطه ایست، بالاتر از حضوریه. یعنی احاطه ای حضوری هم هست.
ولی شما میفرمایید با توجه به اینکه این استعمال این کلمه در قرآن صورت گرفته، ما اگر بخوایم یک وصف یا یک تعریفی برای علم خداوند به کار ببریم که شنونده یه درک بهتری داشته باشه، همون کلمه‌ای که در قرآن استعمال شده همون رو به کار ببریم، بگیم که علم خداوند علم احاطه،
علم احاطه است. وجود او بر همه چیز محیط، وجود او بر همه چیز علم. این دو تا عیناً.
خیلی ممنون و متشکرم. یه میان برنامه ببینیم دوستان، برمیگردیم و با ادامه برنامه ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. جز پردری این قفس نمانده، دیگر مرا نفس نمانده، دیگر مرا نفس نمانده. زخمی ترین کبوتر این روزگارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم. زخمی ترین کبوتر این روزگارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم. با این دل شکسته مجروح زار و خسته، چشمان من براه پیک اجل شسته، با این دل شکسته مجروح دار خسته، چشمان من براه پیک اجل شسته. بابا رضا کجایی ای داد از این جدایی، بابا رضا کجایی ای داد از این جدایی. السلام علیک یا معذب و فی قعر السجون. باز هم عرض ارادت خودمون رو ابراز می‌داریم به وجود نازنین و بزرگوار حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الی الله. ان شاء الله به همین زودی زود این بیماری و این ویروس و این مشکلات انشالله برطرف بشه، خودمون رو حاضر ببینیم انشالله در صحن و سرای حرم کاظمین و جوادین در شهر کاظمین انشالله. حضرت استاد، تا اینجای آیه پس ما برنامه های ابتدایی آیه های روشت هم فرمودید که آیه آیت الکرسی همون آیه معروفش و آیه اول صفات توحیدیه. ما الان اون کلمه توحید که ابتداست، بعدش یا حی یا قیوم له ملک السماوات و الارض، اون مالکیت خدا، اینجا هم علم خدا. پس اون هم حی و قیوم فرمودید صفات ذاته، اینجا هم عالم بودن خداوند صفت ذات خداونده.
حی صفت ذات، قیوم چون متعلق لازم داره، شاید بتونیم بگیم صفت فعل.
صفت فعل،
چون بالاخره چیزی باید باشه که خداوند او رو قیومیت کنه. اگر قیوم به خود ذات برگرده، یعنی برقرار و پایدار، که این معنا رو هم میشه گرفت، اینجا میشه صفت ذات. اما اگر به مخلوق برگرده که خداوند همه مخلوقات رو داره قیومیت میکنه، که به نظر میاد در آیه منظور همین باشه، اینکه اینو قیوم رو باید بگیم صفت فعل.
اما اینجا عالم بودن صفت،
عالم بودن صفت ذاته. منتها در علم الهی گرچه تعلق میگیره به اشیا، خود نفس علم و مفهوم علم ذات در ذات احدیت هست. خب بحث ما این بود. حال ما اینجا شما عرض سلام کردید، ما هم به محضر مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. من متذکر نبودم، فکر میکردم پس فردا شهادته، بعد الان دیدم نمیست که امشب شب سه‌شنبه است، فردا شهادت. عرض سلام و عرض ارادت داشته باشیم و عرض تسلیت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. صلی الله علیک یا ابا ابراهیم یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. خب این بحث ولا یحیطون بشیء من علمه، خداوند عالم است، احاطه علمی بر همه چیز داره، احاطه وجودی و احاطه علمی. خب اما مخلوق، ولا یحیطون بشیء من علمه، احاطه ای ندارن. این احاطه رو اینجا گفتن در برابر او احاطه علمی خدا. خداوند بر همه چیز احاطه علمی دارد، ما به هیچ مقدار از علم خدا احاطه نداریم مگر اون مقداری که خدا بخواهد. ولا یحیطونه، فاعل یحیطونه، بعضی از ترجمه ها دیدم کل خلایق رو گرفتن، مردم، همه مردمان احاطه ای به علم خداوند ندارن. اما با توجه به اینکه عبارت قبل مربوط به کارگزاران عالم بود،
مربوط به ملائکه،
ملائکه و کسانی که کارهایی از طرف خداوند بر عهده اونها واگذار میشه، خدا میداند که اونها به کجا میرن، چه میکنن، نتیجه کارشون چی میشه، از کجا فعلشون نشأت میگیره. شاید اینجا هم بگیم به اونها برگرده، اینم این نظر اولا باشه. اونایی که کارگزارن، چون بحث شفاعته، شفاعت در مقام تدبر عالم در آیه 3 سوره یونس بود که یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. اگر کسی شفاعتی میکنه، کاری انجام میده، خدمتی به مخلوقی میکنه که کار خدا رو بر عهده میگیره، به اذن خداست. اینجا هم همون بحثه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خداوند جلو و پشت سر همه امور شفعاء رو میداند، اما این شفعاء لا یحیطون بشیء من علمه، اینا احاطه ای به هیچ مقداری از علم الهی ندارند مگر به ما شاءه، مگر به آن مقداری که خدا بخواهد. اینجا چند تا نکته رو جا داره که عرض کنیم. یک، لایحیطونه به علمهی یعنی چی؟ به علم الهی. یک معنا در مجمع البیان گفتن که به معلومهی، یعنی علمی که خدا به ما دارد.
تو همین آیه مد نظرتون استادیو؟
بله.
تو این آیه که من علمهی میفرمایید شما به علمهی،
ولایحیطونه بشن یه من علمهی، یعنی من معلومهی. حالا این عرض کردم نظریست که مثلا تفسیر مجمع البیان در ذیل همین عبارت بیان میکنه. مثالم میزنم، میگن اللهم اغفر لنا علمک فینا، خدایا ببخش ما را به دانش و علمی که
از ما داری.
یعنی به معلومه که تو میدونی من چه میکنم، اونی که میدونی ببخش. یعنی علم خدا معلوم خداوند. یعنی اون چه که معلومه اوست، یعنی مثلا اعمال ما، رفتار ما،
به تعبیری میشه گفت همون احاطه ای که شما فرمودید.
خب این که خداوند این که لا یحیطون به شیء من علمه، خداوند بر همه چیز احاطه داره، اینا بر موجوداتی که معلوم خداست احاطه ای نداره. بعضی هم نه گفتن که خداوند علم دارد، علم او لایتنا هاست، علم او به اشیاء علم ویژه‌ایست، یعنی علم محدودیست، اون علم رو مقداریشو خداوند به مخلوق عطا میکنه، راه رو برای دانستنش باز میگذاره. مثلا میفرماد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی متولد شدید از مادر هیچی نمیدونست، حالا ما یه چیزایی میدونیم، یعنی خداوند راه دانستن رو برای ما باز گذاشته. از اسرار عالم یه مقدار میدونیم، از دانش‌های تجربی میدونیم، از معارف یه مقدار میدونیم، و چقدرم تشویق کردن که علم فرا بگیرید، چقدر در روایات عظمت یاد کردن از آموختن علم. در حدیثی فرمودن که از امام صادق سلام الله علیه، من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعای فی ملکوت السماوات عظیم، کسی که برای خدا بره یاد بگیره، برای خدا عمل کنه، برای خدا به دیگران یاد بده، در ملکوت آسمان ها نام او رو با عظمت میبره. یعنی ما بریم به یه مجلس علم که اونجا چیزی از قرآن، از احادیث اهل بیت بیاموزیم، این تعلیم تعلم علم، بعد به اون عمل کنیم، بعد به دیگران هم بیاموزیم، بگیم یه حرف خوبی دیدم، ولو یه حدیث، ولو یک آیه قرآن برای من جالب بود، من عمل کردم، میخوام شما هم عمل کنیم. دعیه فی ملکوت السماوات عظیم، اسمشو ملائکه با عظمت میبرن، میگن تعلم لله، عمل لله و علم لله. خب ما الان یه چیزایی میدونیم، این علومی که الان ما میدونیم خب یه سرسوزنیست از علمی که خداوند در عالم ایجاد کرده. ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء.
اصلا علم هم که طبق کلام خودشون دیگه نور دیگه، علم و نور.
بله، العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یرید و یهدیه، یا من یشاء، هر دو هست. علم نوری است که خدا در قلب کسی که بخواد هدایتش کنه میاندازه. خیلی از علما هم اینطوری، همش اکتسابی نیست. کسانی که متقین، ترک گناه میکنن، خیلی از علوم حقایق و معارف رو خدا به قلب اونا میاندازه.
مثلا حالا که این رو هم تلاوت کردین، این علم و نور منظور مطلق علوم، مثلا میگم فیزیک، شیمی، نمیدونم، یعنی پزشکی، نمیدونم،
حالا همین مورد بحث،
یا فقط هم علم مراد همین مثلا حوزه علوم انسانی و علم معارف دین و یا علم دینه؟
علم مطلقه، یعنی
مطلق علم نوره،
نور بودنش
همون دیگه،
حالا عرض نمی کنه. ولی دانستن خوبه، هر چیزی دانستنش خوبه. و تو علوم تجربی رو هم یه جاهای قرآن کلمه علم براشون به کار میبره، منتها تسقیر میکنه. علمن اینطوری، حالا اگه فرصت شد آیهشو عرض میکنم، هر معلومی اگر شناخته بشه او شناخت علم دیگه. من یه سیبی رو دست میگیرم، یه شناختی پیدا میکنم، رنگ قشنگی داره، طعم خوبی داره، بوی خوشی داره، یه درجه از علم. اما یه زیستشناس دانش زیستشناسی رو در اون میبینه، یه فیزیکدان فیزیک در اون میبینه، دانش اتمی میبینه، یه شیمیدان به یاد دانش‌های ترکیباتی میفته. اینا درجات علمه. یعنی ما به هر حقیقتی که وجود داره شناختی پیدا کنیم، اون شناخت درجه ای از علم. اینجا ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، دو جور معنا شده که معمولا این معنای اول رو میگن، و اون این که به مقداری که خدا بخواد مخلوق، این کارگزاران، که البته ما هم هر مخلوقی هم شاید یه نوعی کارگزار خدا باشه، یعنی بشه گفت همه موجودات هر کدوم یه باری رو بر عهده دارن، بر دوش دارن، یه وظیفه‌ای بر عهده دارن. گفت قطره‌ای در جویباری می‌رود، کسبه انجام کاری می‌رود. خب با این نگاه اون وقت می‌تونیم تعمیم بدیم. بس روی کارگزاران هم همه یه نوعی کارگزار خدا هستن. کارگزاران الهی که خدا بهشون اسم داده کاری انجام میدن. اینا به مقداری که خدا بخواد هر مخلوقی صاحب علم میشه. ما اگر بخوایم علوم بیشتری داشته باشیم، خصوصا از معارف، باید در خونه خدا رو بزنیم. همه چیز علمه. حال این سوالی رو که از سوالی فرمودید، یعنی نکته‌ای رو که فرمودید، اما علوم درجات داره. در گذشته ها میگفتن که اشرف علوم دو علمه. گاهی هم میگفتن العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. میگن شرافت علم به شرافت موضوع علم بستگی داره. یه وقت انسان دانش، فرض کنید، میز رو بلده، یه وقت دانش اتمی رو بلده مثلا. این خب یه درجاتیست از همه علوم. خود این علوم همش در برابر اون علمی که سلامتی انسان رو تضمین میکنه کوچیکه. اون از بقیه علوم بالاتر. بالاتر از علمی که سلامتی انسان رو تضمین میکنه، علم دانش پزشکی، علم معارف الهی است که روح انسان رو، وجود انسان رو رشد میده، تزکیه میکنه. این درجات علم قطعاً لحاظه. حالا روایات هم قابل تفکیکن، کما اینکه قرآن هم اون هر وقتی میگه علم، مصادیقش متفاوت. اون خیلی از وجوهایی که میگن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید و یهدیه، اون علم خدا به اصطلاح علم معارف، علم معرفت الله، علم حقایق. تمام بشریت اگر جمع بشن به این معارف راه ندارن. بشریت همین عالم رو میبینه و فکر میکنه، یه حرفایی برای خودش میزنه، یه سریش صحیحه، یه سریش ظنیاته، یه سریش اشتباهه. بعد درباره پیغمبر در آیه 151 سوره بقره، اگر آیه رو هم لطف کنن برادران عزیز ما بیارن ممنون میشه، میفرماد که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ما رسولی رو از میان شما برای شما فرستادیم. چهار تا کار انجام میده. یتلو علیکم آیاته، اول کاری که میکند آیات خدا رو بر شما میخواند، تلاوت میکنه. دوم و یزکیکم، شما رو تزکیه میکنه، تربیت میکنه. سوم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به شما تعلیم میده. تا این ستا رو تا اینجا در آیه 164 آل عمران هم هست. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جای دیگه هم هست، ولی در این آیه چهارمی رو میگه که در اون آیات نیست. كما ارسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
آیه 151 که بقره.
بقره، من چی گفتم؟
نه،
و یعلمکم الکتاب و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یزکیکم، ببخشید، یتلو علیکم آیاته و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. چهارم اینه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی رو به شما میآموزد که شما خودتون دسترسی به دانش او ندارید. یعنی یه علومی است که انبیا باید به ما یاد بدن، وحیه، خدا باید خودش بیاموزه، غیر از این علوم تجربی است. روایات ما که راجع به اون فضائل علم میگن معمولا ناظر به اینه، به این درجه از علم. وگرنه ممکنه ما علم منفی هم داشته باشیم، علم غیر نافع هم داشته باشیم که در دعاها پناه میبریم که خدایا به تو پناه میبرم من علم لا ینفع. چند تا فراز علمی که سودی نداره. پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن مردم اطراف یک کسی رو گرفتن سوال و جواب میکنه. فرمودن ایشون کیان؟ گفتن رجلون علامه، خیلی چیز میدونه. فرمودن چی میدونه؟ گفتن علم انساب بلده، هر کسی که بگید میگه باباش کی بوده، پدر بزرگش کی بوده. حتی انساب حیوانات رو گاهی در زمان جاهلیت نگه میداشتن، این شطور بچه فلان شطوره. حضرت فرمودن این علمیست که دانستنش سودی نداره، ندانستنش ضرری نداره. حالا ما که نمیدونیم مثلا چه زیانی متوجه انسان میشه، اما علم توحید رو اگر کسی معرفت بهش نداشته باشه خیلی محرومه. اینکه حالا فرمودید کدوم علم، خیلی از روایات، همه جا نه، بعضی مصادیق متفاوت، بسیاری از روایات اشاره به همین علوم معارف قرآن و اهل بیت دارن. اوناست مثلا که همه موجودات برای طالب علم دعا میکنن، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی در دریا. در کتاب شریف کافیست از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، بین اصحاب شما ما دو دسته افراد رو میبینیم، بعضیاشون خیلی عابدن، شب زنده‌دار و روزه میگیرند، و بعضیاشون صاحب علم شما هستن و علوم شما رو ترویج میکنن. ایهما افضل، رجل عابد و رجل عالم؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن رجل عالم راون لأحادیثنا، او مرد عالمی که احادیث ما رو ذکر میکنه، قلوب شیعیان ما رو به وسیله اون استوار میکنه، قوت میبخشه، خیر من الف عابد، از هزار عابد بهتر. خونید این علمه که اینقدر مقام رو بالا میبره. قرآن سر تا سر علمه. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، آیه 52 سوره اعراف، خدا و رحمتا لقوم یؤمنون و یا للمؤمنین، من حالا الان شک کردم. این کتابی است که ما بر اساس علم تفصیل دادیم، هر چی توی علمه، راجع به عالم آخرت میگه، راجع به نجوم میگه، راجع به برزخ میگه، راجع به دنیا میگه، راجع به معاش میگه.
خیلی نکته جالبی استاد، در 1400 سال پیش که هنوز این دعواهای بین علم و نمیدونم فضیلت علم و
بله،
مثلا این جور چیزا، این دعوا مثلا شاید در همین قرن، مثلا شاید در همین
چه سیکل... فضیلتی برای علم گفتن، عینه و چه قرآن،
آره در اون تاریخ برای علم
شد. علی استبل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خب خداوند باب علم رو برای ما باز کرده، هر کس به مقداری که خدا بخواد. ما اگر میخواییم علم ما افزایش پیدا کنه، دست به درگاه الهی بلند کنیم، از او درخواست کنیم. اما یه معنای دومی که الا به ما شاء رو میشه براش مطرح کرد، که البته قابل جمعه با معنای اول. معنای اول که معمولا اینگونه گفتن در ترجمه ها و تفاسیر، یعنی به میزانی که خدا بخواهد. اما معنای دوم یه خورده یه بحث دقیق تریست، قابل جمع هم هست با معنای اول، و اون این هست که مشیت خدا بعد از علم، علم خدا لایتناهاست، ولی اراده صفت فعل
بعد از علم واقع،
بعد از و مشیت هم بعد از علم. حالا بد نیست که این روایت،
بین مشیت و اراده چه تفاوتی هست؟
خب اینو اگه از یک حدیثی عرض کنیم که وقتی به اصطلاح خودش یه بابی از علم، در کتاب شریف کافی، باب اصول کافی است، فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه، یه بابی است، احادیثی رو میاره که هر اتفاقی که در عالم میفته، در آسمان ها و در زمین، به 7 مسئله وابستگی داره، یعنی از 7 مرحله باید بگذره. این 7 مرحله چیست؟ یعنی عوامل 7 گانه آفرینش یا مثلا پیدایش پدیده ها، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل.
و عجل؟
عجل. 1 به مشیت الهی است. مشیت یعنی خواست، خواهانی،
همون شاعه،
شاعه. اراده یعنی تصمیم، و قدر یعنی تعیین، برنامه ریزی، تعیین اندازه، و قضاء حکم. این چهارتا در مورد ما هم تقریبا هست. ممکنه ما تا چیزی رو نخواهیم دنبالش نمیریم.
مشیت، اراده، قدر، قضا.
این چهارتا بعدم اذن و کتاب و عجل. ما تا چیزی رو نخواهیم به دنبال او نخواهیم رفت. باید بخواهیم یه چیزی رو. مثلا ما خیلی چیزا رو اطلاع داریم، علم داریم، اما مشیت ما به او تعلق نمیگیره. نمیخواهیم مثلا. میدانیم که مثلا در عالم خیلی جاها هست اما حواس نداریم بریم ببینیم. یا مثلا خیلی از رشته های دانش هست نمیخواهیم که حالا یادم یه رشته ای رو انتخاب میکنه بقیه رو نمیخواد یا به فکرش نیست. مشیت که بیاد، خود مشیت عامل پیدایش نیست، بعدش اراده است، بعد تصمیم بگیریم. مثال اگر بزنیم در افعال ما، همه ما دل میخواد نماز شب بخونیم اما تا تصمیم نگیریم این اتفاق نمیفته. در همون مرحله مشیت و خاص میمونه، به مرحله ظهور نمیرسه. خیلی چیزا رو آدم دلش میخواد.
مشیت میشه همون شنبه که میگیم از شنبه شروع میکنیم. آره. کارو
باز اونم اگه تصمیم باشه اراده است. یه وقت نه آدم دوست داره که از شنبه شروع کنه اما تصمیم جدی نمیگیره. در دوره جوانی به یکی از آیین علما بودم، یه کسی گفت که من میخوام نماز شب بخونم اما خب نمیشه. شون بهش گفتن که من به تو نمیگم، اما یه استادی به شاگردش گفت دروغ نگو. گفت من دروغ نمیگم. گفت اگه بخوای میشه، خواست داریم تا خواستن. یعنی اگه مشیت به مرحله اراده برسه، خواستی که آدم تصمیم روش بگیره. فرض کن یه رشته تحصیلی رو آدم میخواد بخونه، میخواد اما تصمیم نمیگیره. 10 سال هم میگذره همینطور. تصمیم که میگیره مرحله دومه. خب اگر تصمیم گرفت باید بره برنامه ریزی کنه، بودجهشو تعیین کنه، ثبت نام کنه، این کارا رو انجام بده. این میشه قدر. یه ساختمون رو آدم بعد بخواد، بعد اراده میکنه، بعد برنامه ریزی میکنه، بعد میشه قضا. قضا در مورد خداوند حکم از بالا به پایینه. در مورد ما نه، لازم نیست از بالا به پایین باشه. گاهی میریم از معمار، مهندس، از به اصطلاح کارگر، اینا میخوایم که بیاید این کارو برام انجام بدی، یا میریم دانشگاه از اون عوامل اجرایی میخوایم که اسم ما رو ثبت کنیم. این 4 تا در مورد ما هم تقریبا همینطوره. در افعال الهی هم اگه به خاطر عزیز بینندگان باشه، هفته گذشته عرض کردیم که خداوند به بندگان خودش اراده و مشیت مستقل داد. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خدا دین خودش رو ارائه داده، هر کس بخواد.
بعضی ایمان میارن، بعضی ایمان نمیارن.
یعنی تا نخواد که نمیاد که. خدا هم مجبوره، به معنای مجبور تکوینی نمیکنه. اراده مستقل هم داده. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما بعضیاتون دنیا رو میخواید، بعضی‌ها رو آخرت. انتخاب با ماست. اینه که یه شباهتی پیدا میکنه، کارای ما هم بعد از این مراحل بگذر. حالا اینجا راجع به خدای تبارک و تعالی است. خداوند بعد چیزی رو بخواهد، بعد اراده کند، بعد تقدیر کند، بعد قضا و حکمش رو صادر کنه تا اون سه مرحله بعد. از مشیت خدا باید چیزی بگذره. ممکنه خداوند چیزی رو بخواد به اصطلاح هنوز اراده نکرده باشه، مثلا درباره ظهور امام زمان، یا تقدیر نکرده باشه. حالا اراده هم باید بگیم شده. در مورد ظهور امام زمان سلام الله علیه، در بهار فکر میکنم جلد 52 یا 51 ولی 52 دو تا روایت فرمودن که یصلح الله امره فی لیلته، یه شب خدا برنامه ظهور رو اصلاح میکنه. چیزی رو که خدا تقدیر میکنه در لوح محفوظ نقش میبنده. ملائکه میدونن، روح القدس میدونن، انبیاء و اولیا هم میدونن. اگر تقدیر نشه نقش نمیبنده. یکی کسی هم خبر نداره، منتظرن تا خداوند تقدیرش رو خلاصه ثبت کنه در لوح محفوظ. خب یعنی پس یک، مشیت خداست. 2 اراده الهی است. 3
قدر.
4 قضا. وقتی تقدیر کرد، شب قدر شب تقدیرات سالیان است برای بندگان. ما مثل دانشجویی هستیم که میره ثبت نام میکنه. در اول ثبت نام 140 واحد درس و به نام اون قرار میدن، ثبت میکنه. اما در هر ترمی برای اون ترم باز بعد بره اون مسئول آموزش وضعیت او رو میبینه، نمراتش رو میبینه، چه درسایی رو میتونه بگیره، چه درسایی پیش نیاز داره. در هر ترمی یه تقدیر جدید داره. یه مقدراتی رو در رحم مادر برای ما حک میکنه که در روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که وقتی که طفل در رحمه، ملائکه الله میان مقدرات او رو بین دو چشم او حک میکنه. یعنی شاید خطوطی که اینجا هست مثل خطوط کف دست، حالا کفبین ها یه چیزایی میگن همش راست نیست، اما شاید همش هم دروغ نباشه. بالاخره یه علائمیه اگه سر در بیارن. اما کی میخواد این خطوط رو بخونه؟ فرشتگانی که مأمور اجرا. یه سری مقدرات مثل اول دانشگاه برای ما در رحم مادر ثبت میکنه، یه سری سالیان ثبت میشه که دعای ما بسیار مؤثره. شب قدر شب تعیین مقدرات. بعد که مقدرات رقم میخوره، ملائکه و روح القدس رو خداوند میفرسته که بیان در زمین اینا رو اول به امام زمان علیه السلام ابلاغ کنه، بعد هم
انجام
اجرا کنه. حکمشو خدا باید صادر.
این میشه مرحله قضا.
این مرحله قضاست. سه مرحله میمونه. امشب فکر میکنم فقط
فرصت داریم
به این حدیث میتونیم بپردازیم. باز بحث علم به مشیت میمونه. میمونه سه تا مرحله.
حدودا 3 دقیقه فرصت داریم.
یک، اذن. ملائکه ای که میان برنامه الهی رو انجام بدن و تا آخرین مرحله خدا اذن بده، نه اذن شرعی. اذن شرعی که داده، حتی فرمان داده. فرمان بالاتر از اذنه.
استاد چطور اذن بعد از قضا و قدر اتفاق میفته؟
خب همین، ملائکه میان حکمی رو اجرا کنن، گاهی به مرحله آخر نمیرسه، قبل از اجرا دستورالعمل جدید صادر میشه،
مثلا بدا حاصل
میشه. اگر نشود، هر امری در عالم، حالا اگه بخوایم روی اینا دونه دونه بحث کنیم خیلی گسترده میشه. مثلا بحث ما الان این نیست که ما فقط مشیت رو میخوایم. این هفته رو گفتیم که مشیت یه خورده روشن میشه و اذن در همه امور عالم جاریه، در همه امور.
احساس میکنم این فتح بابی که کردین باید ادامه داشته باشه، یعنی چون اینجوری بس فکر میکنم گنگی میشه. یعنی شما خواستید فقط که به مشیت و اون انشاء ماشاءالله یا انشاءالله برسید، منتفه کنم با این مثلا سیر هم. بعد اذن چی بود؟
کتاب و عجل. کتاب یعنی باید مقدرات یه جایی ثبت بشه و ملائکه از روی او بیان کار رو انجام بدن، و عجل زمانی که خدا تعیین کرده و سرامتش برسه. کسی نمی میرد مگر موقعی که عجلش برسه و ملائکه بیان قبض روحش کنه.
ما اجمالا آموختیم که از این مد بگیم انشاء الله و ارادتهی و قدرهی و قضائهی تا و عجله، یعنی یه مرحله تا علم بنده، درسته؟
علم بنده به مقداری از مشیت خداست. حالا برای علم به مشیت رو بعد میخوام عرض کنیم. یعنی علم خداوند قبل از مشیت. علم لایتناهاست، ولی مشیت،
ولی بندگان یا اون کارگزاران اگر بخوان به علم خدا دسترسی بکنن، دسترسی پیدا بکنن، به اندازه ای است که خدا بداند.
این یه معناست. اگه معنای دومی رو بر اساس این حدیث میخوام عرض کنیم، این حدیث و یه بحثای دیگه. ببینید در یک آیه قرآن این ستای آخری رو یه جا به کار میبره. و ما کان لنفس ان تموت، هیچ کسی نمیتونه بمیره، نیست برای هیچ کس این که بتواند بمیرد، الا و ما کان لنفس الا ان تموت به اذن الله کتابا مؤجلا، هم باید مرگش نوشته بشه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، تا خدا چیزی رو ننویسه هیچ حادثه‌ای برای اون پیش نمیاد، نه خوب نه بد.
تازه این کتابتی که طبق حدیثی که فرمودید بعد از یک مراحل پنجگانه‌ایه.
حالا شاید کتاب همزمانم باشه، ممکنه یا از مرحله تقدیر شروع بشه. به اذنن و کتابن، یعنی باید یه جایی ثبت باشه. و ما کنه لنفس ان تموت الا به اذن الله، باید اذن خدا باشه. کتابن مؤجلا، بعد از
کتابی
که زمانش نوشته و مؤجل باشه، یعنی زمانش فرا برسه، وگرنه هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته. و این خیلی، اگه به همین مسئله ما یقین پیدا کنیم آروم میشیم. و ما کنه لنفس ان تموت الا به اذن الله قل یصیبنا الا ما کتب الله.
خیلی ممنونم متشکرم. خیلی ممنونم متشکرم. فکر میکنم که حالا هفته آینده راجع به همین علم و مشیت الهی در خدمتتون صحبت کنیم. اگر علاقمند هستید که به بحث‌های قبلی ذیل تفسیر آیه شریف آیه طول‌کرسی دسترسی پیدا کنید، میتونید به سایت شبکه جهانی هست ولیعصر مراجعه کنید و کامل مجموعه برنامه آیه های رشد رو اونجا ببینید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا